بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما در بخش دوم که بخش مربوط به حاکمیت و ولایت عامه هست، به ولایت و حکومت امامان رسید. من همینجا اشاره بکنم که دانشپژوهان گرامی توجه دارند که ما مباحث رو خیلی سریع پیش میریم و یک نگاهی اجمالی و گذرا به اون چه که در کتاب شما مطرح شده داریم. بنابراین ضروری هست که مطالب کتاب رو دقیق مطالعه بکنید و اگر حتی در بعضی از موارد که ما به لحاظ اهمیتش تکی بیشتری بر اونها میکنیم نیاز به چند بار مطالعه یا مباحثه یا مراجعه به افراد اهل اطلاع در این زمینه هست، نیاز بهش هست، از این امر دریغ نکنید. توصیه ما به شما این است که هرگز اکتفا به اونچه که در نوار گفته می شود نکنید و مباحث رو خودتون مستقلن، البته با بهره‌گیری و کمک از نوار، با مطالعه دقیقی که خواهید داشت، انشاءالله پیگیر باشید. در مباحث مربوط به ولایت و حکومت، به ولایت و حکومت امامان معصوم رسیدیم. اشاره کردیم در میان نکاتی که مربوط به ولایت مطرح بود، یک نکته بسیار مهم اصلی بود به نام اصل عدم ولایت. اصل عدم ولایت در مقام بیان این مسئله بود که اصل این است که هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت و حاکمیت و سلطه ندارد، به این دلیل که ولایت منحصراً از آن خداست و ولی مطلق اوست. بنابراین انسانها از اون جهت که با هم برابرند، دلیلی برای پذیرش ولایت کسی غیر از خدا که همانند اونها هست ندارند. خداست که صاحب ولایت است، دیگران در مشابهت و مانند بودن با اونها برابرند. پس هیچ کس سلطه و تصرفی و اشرافی بر زندگی و تدبیر امور دیگری ندارد. اصل عدم ولایت انسان هاست، مگر اینکه این اصل استثناء بخوره و خدا که دارای ولایت و حاکمیت هست، ولایت و حاکمیت رو بر یک فردی به طور خاص اعطا فرموده باشه. در مورد پیامبران الهی ثابت شد که این ولایت استثناء خورده. اصل عدم ولایت یکی از استثناءاتش ولایت پیامبرانه. خداوند به پیغمبران اعطای ولایت کرده و چون این اعطا از ناحیه خداوند صورت گرفته، آنان بر مردم ولایت دارند. ولایت شؤون سگانه ای رو در بر می گرفت، شأن مرجعیت، شأن ولایت قضایی و شأن ولایت سیاسی و رهبری اجتماعی. از پیامبران که می گذریم، بعد از پیغمبران آیا امامان به عنوان جانشینان پیامبر دارای ولایت هستند یا نه؟ قبل از آنی که به این بحث بپردازیم، لازم هست تعریفی در مورد امامت ارائه بدیم. به این تعریف دقت بکنید: الامامت رئاستون عامتون فی امور دین و دنیا نیابتن عن النبی. این تعبیر و تعریف از ولایت توسط یکی از علمای بزرگ کلام اسلامی ارائه شده و تقریبا همه عالمان بعد از ایشان این تعبیر رو پسندیدن و پذیرفتن و تلقی به قبول کردن. یک تعریف بسیار زیبا، گویا، رسا، شیوا و جامع از امامت ارائه داده شده. بار دیگر این تعریف رو با هم میخوانیم: الامامتو رئاستون عامتون فی امور دین و دنیا نیابتن عن النبی. امامت یک رهبری عمومی همگانی و فراگیر در امور دینی و دنیوی است، به جانشینی و نیابت از پیغمبر اکرم. دقت کنید، در تعریف امامت گفته نشده امامت رهبری فراگیر دینی مردم به جانشینی از پیغمبر هست. رهبری عمومی و همگانی در امور دینی و امور دنیایی. امامان فقط رهبری دینی مردم رو بر عهده ندارن، رهبری دنیوی مردم هم زیر چتر امامت و ولایت اونها قرار میگیره. البته این رهبری به جانشینی از پیغمبر هست، به عنوان جانشینان و نایبان از پیغمبر در مقام امامت و رهبری امت قرار میگیرن. این تعریف، تعریف بسیار زیبایی است و لازمه این تعریف رو ما به خاطر بسپاریم. خب، اگر امامت ازش چنین تعبیری می کنیم و امامان را جانشینان پیامبران در رهبری دینی و دنیایی مردم می دانیم، به چه دلیل این اعتقاد رو نسبت به امامت ما داریم؟ دلایل امامت و ولایت امامان معصوم چیست؟ در کتاب چند دلیل در این زمینه ارائه شده. یک دلیل این است که امامت اساساً به عنوان استمرار نبوت مطرحه. یعنی امامان معصوم بعد از نبوت پایان یافته از ناحیه پیغمبر اکرم که دیگر نبی نخواهد آمد، مسئولیت استمرار وظیفه و رسالت اونها رو بر عهده گرفتن. گرچه با خاتمیت دین اسلام وحی آسمانی منقطع میشه، نیازی به وحی نیست، وحی از مختصات پیغمبرانه، اما برای تبیین احکام، برای تعلیم، برای تفسیر دین بعد از پیغمبر ما نیاز به افراد شایسته ای داریم که این مسئولیت رو بر عهده بگیرند و اون چرا که حقیقت است در مقام بیانش باشند. اون چرا هم که میگویند گرچه وحی الهی نیست، اما مستند به وحی الهی است. بنابراین این در استمرار همون مسئله نبوت قرار میگیره. به همون دلیل که نیاز به نبوت داشتیم، به همون دلیل نیاز به امامت داریم و لطف الهی ایجاب میکنه که بعد از نبی در میان امت امام وجود داشته باشه. آیاتی از قرآن کریم وجود داره و در کتاب اشاره شده که ما از بیان اونها صرف نظر می کنیم و شما رو به مطالعه این آیات فرا می خوانیم فقط به یک آیه که آیه بسیار مهمی هست و نکات خوبی از اون آیه استفاده می شود من بسنده می کنم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای مؤمنان از خدا اطاعت کنید، از پیامبر خدا اطاعت کنید و از اولیای امر خودتون نیز اطاعت کنید. این آیه چگونه بر مسئله ولایت امامان دلالت میکنه؟ ما وقتی به آیه دقت میکنیم میبینیم در این آیه صیغه امر اطیعوا دو بار تکرار شده در مورد خداوند و در مورد پیغمبر، اما در مورد اولو الامر اطیعوا تکرار نشده. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این که اطیعوا بعد از آنی که در مورد خداوند به کار رفته مجددن در مورد پیغمبر به کار رفته، اما در مورد اولو الامر با واو عطف تکراری صورت نگرفته، نشون میده اطاعت از پیغمبر و اطاعت از اولو الامر که با واو عطف ذکر گردیده از یک سنخ شبیه هم هست. اما تکرار این اطاعت نسبت به پیغمبر، واژه اطیعوا بعد از واژه اطیعوا در مورد خداوند، نشون میده که اطاعت گویا از یک سنخ نیست. اطاعت از امر خدا اطاعتی است که به ذات مطاع از خداوند و دیگران مطیع امر او هستند. اطاعت از پیغمبر از اون جهت واجب است که خدا اون رو واجب دانسته است، بدون امر کرده است. پس سنخ اطاعت، ماهیت اطاعت از پیغمبر با ماهیت اطاعت از خداوند متفاوته، اما در مورد اطاعت از علوم امر یکسانی رو، شباهت رو، همسنخی رو بین اطاعت از اولو الامر و اطاعت از پیغمبر میدونیم، به همین دلیل که تکرار نشده و به واو و عطف اکتفا شده. نکته دیگری که از همین آیه به خوبی استفاده می شود این است که وجوب اطاعت در آیه به صورت مطلق بیان شده و هیچ قید و شرطی نسبت به اون وجود نداره. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله. همین جور که اطیعوا الله در مورد اطاعت از خداوند مطلق اطاعت مطرح است، در مورد اطیعوا الرسول قید نخورده از پیغمبر اطاعت کنید در این قضیه، نسبت به این امر، در این محدوده، نه، اطاعت به صورت مطلق. در نکته بعدی با توجه به همین اطاعت مطلق از پیغمبر و از اولو الامر به خوبی در میابیم که اطاعت مطلق از فردی جز با فرض عصمت تناسب نخواهد داشت، به خاطر اینکه وجوب اطاعت مطلق و بیچون و چرا و بدون هر گونه قید و شرطی از غیر معصوم جایز نیست. خداوند وقتی اطاعت مطلق پیغمبر رو واجب دانسته است، اطاعت مطلق از اولو الامر رو بر ما واجب دانسته است، اگر اینها معصوم نبودن، خطا و اشتباهی در زندگی خودشون، در گفتارشون، در دستوراتشون داشتن، خداوند هیچگاه فرمان اطاعت مطلق نسبت به اونها رو صادر نمی فرمود. صدور اطاعت به صورت مطلق از ناحیه خداوند نسبت به پیغمبر و اولو الامر بهترین دلیل بر وجود ملکه عصمت در پیغمبر و اولو الامر هست. بنابراین از آیه آیت یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم به خوبی و روشنی استفاده می کنیم عصمت اولی الامر را و معصوم بودن پیغمبر را. همین که سنخ اطاعت از اولی الامر با اطاعت از پیغمبر اکرم در یک ردیف قرار می گیرد، خود این هم دلیل دیگری بر عصمت اولی الامر هست، چون ما پیغمبر رو معصوم می دونیم. و اینجا به همون میزان وجوب اطاعت نسبت به اولی الامر درخواست شده که نسبت به پیغمبر دستور داده شده. روایاتی هم در زمینه ولایت امامان معصوم وجود داره که در سلوحه اونها امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، که روایات رو در کتاب مطالعه خواهید فرمود. در بحث امامت علاوه بر دلایلی که اصل امامت و ولایت را برای امامان و پیشوایان دین اثبات میکنه، توجه به ویژگی‌هایی که برای امام در فرهنگ اسلامی و شیعی ما قائل هستیم، این توجه هم یک ضرورتی داره که بدون آن بحث ولایت و حاکمیت امامان ناقص خواهد بود. ما سه ویژگی مهم رو در این مقام شمارش خواهیم کرد. یکی ویژگی عصمت. ببینید، امام در جایگاهی قرار میگیره که به عنوان حافظ و نگهبان دین، به عنوان مرجع مردم برای شناساندن اسلام مطرحه. خب پیغمبری که چنین نقشی را بر عهده داشت، پیغمبر معصوم بود، امام هم باید معصوم باشه. ویژگی عصمت را ما از آیه اطاعت، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که اطاعت را به صورت مطلق واجب کرده بود، به خوبی استفاده کردیم. یعنی اطاعتی را که خدا امر کرده وقتی مطلق است و قید و شرط بر نمی دارد، معنایی جز این ندارد که امامان معصومند، خطا نمی کنند، اشتباهی نمی کنند. پس مردم، مطلقا واجب است بر شما که از امامان، از اولیای دین اطاعت بکنید، چون و چرا نداشته باشید، تسلیم محض فرامین اونها باشید. اگر ما آمدیم، اگر عصمت را به عنوان یک ویژگی و خصیصه امامان پذیرفتیم که باید بپذیریم و قرآن به صراحت به روشنی بر مقام عصمت امامان و اولی الامر دلالت میکنه، و همینجا اشاره بکنم به یک نکته ای که در رابطه با آیه اطاعت، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، لازم بود در ادامه بحثش اشاره بکنم، و اون این است که اولی الامر در نظر مفسران شیعه مصداق اولی الامر امامان معصومه، مصداقی که برای این آیه بیان شده. عموم مفسران شیعه بر این باورند که اولی الامر که در آیه قرآن ذکر شده، منظور امامان معصومند. ویژگی دوم که برگرفته از ویژگی اول یعنی عصمت هست، علم به غیبه. چرا؟ به دلیل اینکه اگر ما قائل به عصمت امامان معصوم شدیم، اگر قائل به علم غیب نباشیم، یعنی آگاهی ها و دانش امامان رو یک دانش اکتسابی، تعقلی و مدرسه‌ای بپنداریم که اینها علوم از غیب به اینها اعطا نشده. علمشون علم مدرسه ایست، درس خواندن و فرا گرفتن. خب آگاهی که این گونه کسب شده باشه از راه اکتساب و تعلیم و تعلم، این آگاهی همواره توأم با خطا و اشتباهه. در حالی که ما میگیم امامان ما معصومن، خطا ندارن. پس اسمت اونها ایجاب میکنه که اونها دریافتها و آگاهی هاشون آگاهی های اکتسابی نباید باشه. اونا از یک مبدع دیگری باید آگاهی رو دریافت کرده باشن، علمی و آگاهی داشته باشن که علم ناب و خالص و خالی از هر گونه خطا و اشتباه، و الا معصوم نخواهند بود. لازمه پذیرش اسمت پذیرش علم غیب امامان معصومه. اگر علم اینها از ناحیه غیب نباشه، علم مدرسه ای باشه، از راه کسب و دانش و تعلیم و تعلم این علم رو فرا گرفته باشن، مانند دیگر افرادی که در جامعه فرا می گیرن و آموزش می بینن، این آموزش ها و دانش هایی که رهاورده آموزش های مادی و مدرسه ای هست، اینها بسیاری از اوقات خطا درش هست، اشتباه درش هست. در حالی که ما میگیم امام معصومه، اسمت بناچار علم به غیب را به دنبال خودش خواهد داشت. اسمت یک خصیصه سومی رو هم برای امام معصوم به دنبال می آورد و اون خصیصه نسب الهی است. اگر مقام اسمت برای امام ثابت شد، به صورت منطقی و طبیعی امامی که معصوم هست باید منصوص از طرف خدا هم باشه، یعنی خدا او رو نصب کرده باشه، به خاطر اینکه اسمت یک موضوعی نیست که امکان تشخیصش از ناحیه مردم وجود داشته باشه. به همون دلیل که تشخیص پیغمبر با مردم نیست، تشخیص پیغمبر با خداست، تشخیص امام معصوم هم با خداست. چون مقام اسمت یک مقام معنوی و والایی است که به این مقام دیگران امکان دستیابی و تشخیص برایشون وجود نداره. پس وقتی شما اسمت رو پذیرفتید، به دنبالش علم غیب رو میپذیرید، به دنبالش انتساب و نسب امامان، و میپذیرید امامان نمیتوانند منتخب از ناحیه مردم باشند. امامان از طرف خداوند نسب میشوند. سه ویژگی برای امام برشمردیم: اول ویژگی اسمت، دوم ویژگی علم به غیب، سوم ویژگی نسب الهی. بحث دیگری که در کتابتون ملاحظه خواهید فرمود و ما وارد این بحث نمی شویم، بحث جایگاه امامت. خود این که ما بدونیم امامت چه موقعیتی رو به خودش اختصاص داده، در چه جایگاهی قرار گرفته، یکی از نکات بسیار خوب هست. به یک روایتی از امام هشتم علیه السلام که روایت بسیار زیبا و گویایی است اشاره شده. علاوه بر این روایت، اگر ما بخواهیم جایگاهی از امامان معصوم و در حقیقت معرفتی به جایگاه امام معصوم و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین داشته باشیم، یکی از بهترین زیارت هایی که در تبیین این جایگاه بسیار بسیار مؤثر هست، زیارت جامعه کبیره هست. انسان وقتی در خدمت این زیارت قرار میگیره و دل میده به این زیارت، اونجا میبینه امام در چه بلندایی قرار گرفته و چه عظمتی و جایگاهی را در پیشگاه خداوند متعال به خودش اختصاص داده. مسئله دیگر مسئله خلافت و امامت هست. اگر خاطر شما باشد ما در بخش اول بحث اون وقت که بحث رابطه دین و سیاست رو مطرح می کردیم در مباحث مربوط به رابطه با دین با سیاست وقتی به نقد دلایل طرفداران جدایی دین از سیاست و سکولاریست ها رسیدیم دومین دلیلی رو که از اونها نقل کردیم تقابل مفهوم امامت با خلافت بود. گفتیم اونها بیان کردن که اساساً امامت یک مقام معنوی است و با نسب الهی صورت میگیره، در حالی که خلافت یک مقام کاملاً مادی و دنیایی است و واقعیتی جز انتخاب مردم ندارد. در بحث امامت از یک زاویه دیگری به همین مسئله با همون سبق و رنگ و بوما میپردازیم و از منظری مشابه با همون بحثی که در قبل داشتیم وارد این مسئله میشیم، به دلیل اهمیتی که این مسئله داره و برخی از ادعاهایی که در این زمینه صورت گرفته. شما میدانید در برابر شیعیان که به امامت امامان معصوم قائلند، اهل سنت نظریه خلافت رو در برابر امامت مطرح کردند. اهل سنت بر این باورند که بعد از رحلت پیغمبر مسئله تعلیم و تبیین وحی نیز پایان یافت، در حالی که ما قائلیم وحی پایان یافت ولی تعلیم و تبیین وحی را جانشینان پیغمبر بر عهده گرفتند، به عنوان اینکه اینها استمرار بخش رسالت پیغمبر بودند و پیغمبر نتوانست همه احکام الهی را تبیین بکنه در اون دوران کوتاه نبوت خودش با اون همه گرفتاری ها و مصیبت هایی که با اونها دست و پنجه نرم میکرد و درگیر با اونها بود. بنابراین اهل سنت امامت را به عنوان استمرار نبوت نپذیرفتند. چون اونها امامت را به عنوان استمرار نبوت نپذیرفتند، این باعث شده که خلافت را صرفاً به عنوان رهبری سیاسی در نظر میگیرند، در حالی که شیعیان به این معنا و مفهوم قائل به خلافت نیستند. در نظر ما اگر رهبری مورد نیاز مردم فقط و فقط یک رهبری سیاسی باشه، بله این رهبری سیاسی تحققش با شور و مشورت و مشارکت مردم و تشکیل شورا امکان پذیر هست، اصلا نیازی این گونه رهبری به دخالت شارع مقدس و نسب الهی نداره. چیزی که مورد غفلت قرار گرفته در تفکر مقابل تفکر شیعی این هست که نیاز به رهبری معنوی و مرجعیت دینی در کنار رهبری سیاسی مورد غفلت قرار گرفت و این مسئله است که تفکر شیعی را از تفکر سنی و این تفکر را از اون چه که حاکم است بر نظام‌های سیاسی رایج دنیای امروز ما ممتاز کرده. به عبارت دیگر اگر شما این دو تفکر و اندیشه را، تفکر شیعی و تفکر سنی را، در مسئله امامت و خلافت در معرض قضاوت دموکراسی های امروز جهان قرار بدهید و بگویید یک تفکر قائل است که بعد از نبوت پیغمبر کسی که در مصدر امور قرار میگیره با نسب الهی این مسئولیت رو پذیرا می شود، مردم در این زمینه نقشی در اعطای حکومت و ولایت به او ندارند، از اون طرف ادعی هستن، یه تفکرم این هست که نه، بعد از پیغمبر که بنیانگذار مکتب بود، این خود مردمند که خلیفه خودشون رو انتخاب میکنن، با او بیعت میکنن، اطاعت از او رو بر خودشون لازم میدانند. یه تفکر اینه، یه تفکر اینه، کدوم تفکر با دموکراسی سازگارتره، قابل انطباق بیشتر هست؟ کدوم یکی پذیرشش در دنیای امروز بیشتر مورد توجه قرار میگیره؟ اگر این دو بینش و اندیشه رو ما به دموکراسی های رایج عرضه بکنیم، بدون تردید تفکری که میگوید بعد از رحلت پیغمبر مردم خودشون بنشینند، انتخاب بکنند با اختیار خودشون آگاهانه و دست بیعت با یک خلیفه ای بیدن و او رو خلیفه و حاکم خودشون بکنن، این با دموکراسی سازگاری تره و تفکر شیعی سازگار نیست. بله همینه. یعنی اون تفکر به دموکراسی به ظاهر نزدیکتر است از تفکر شیعی. اما اشکال کار کجاست؟ اشکال کار هم نسبت به تفکر شیعی سنی، هم نسبت به ذهنیت حاکم بر نظام‌های سیاسی این است که در اندیشه سیاسی حاکم بر جهان امروز، وظیفه رهبران حکومتی و سیاسی تنها تأمین و تنظیم نیازهای مادی بشر هست ولا غیر. اساساً برای دولت‌ها و حکومت‌ها وظیفه تحت عنوان هدایت معنوی و ربانی به رسمیت نمی‌شناسند. جایگاهی در رهبری سیاسی کشورها مسئله معنویت، مسئله هدایت، مسئله ارزش‌ها جایگاهی نداره. ولی شیعه معتقد هست که اگر ما میگوییم امامت قوام بخش در نظام سیاسی اسلام هست، به این معنا هست که بشر به همون میزانی که نیازهای مادی او، نظم، امنیت، رفاه، آسایش، عدالت مورد توجه هست، به همون نسبت نیازهای معنوی داره، نیازهای روحانی داره و این نیازها باید از سوی افراد شایسته ای رهبری بشه، همون گونه که نیازهای مادی بشر نیاز به رهبری داره، به ساماندهی داره، به نظارت داره. هر دو دسته از نیازها مورد توجه قرار میگیره. وقتی شما پذیرفتید در حقیقت نظام سیاسی را که هم نیازهای مادی هم نیازهای معنوی را مورد توجه توأمان قرار میدهد، بدین ترتیب مسئله تفاوت بین این دو دیدگاه برای ما روشن میشه و ما میتوانیم اینجا قضاوت بکنیم کدام بینش و تفکر راه صحیح رو انتخاب کرده و قابل دفاعه، کدوم قابل دفاع نیست. اهل سنت از امامت فقط مفهوم رهبری اجتماعی و سیاسی رو فهمیدن و اسمش رو خلافت گذاشتن و تعیین خلیفه را هم وظیفه مسلمان ها دونستن. در حالی که منظور ما از امامت نوعی از رهبری است که هم رهبری اجتماعی و سیاسی رو شامل می شود و علاوه بر رهبری سیاسی و اجتماعی و مقدم بر رهبری سیاسی و اجتماعی و در درجه با اهمیت بیشتری نسبت به رهبری اجتماعی و سیاسی، رهبری معنوی و روحانی مردم مورد توجه قرار میگیره. امامت پیشوایی معنوی و روحانی در کنار پیشوایی اجتماعی و سیاسی مردم هست. مسئله امامت فقط خلاصه نمیشه در رهبری سیاسی و اجتماعی که ما اسمش بذاریم خلافت. به همین دلیل شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه نقدی و گله ای که از متکلمان شیعه داره و توجه میده اونها رو به یک خطایی که در این زمینه مرتکب شده اند، همین هست که شهید مطهری خطاب به اونها بیان میکنه شما سراغ این مسئله نرید که تا مسئله امامت مطرح شد امامت رو گره بزنید با رهبری سیاسی اجتماعی فقط. نه بابا، امامت یه مقام بالاتری رو هم شامل میشه که رهبری معنوی است. البته اونهایی هم که امامت رو آمدن مقام امامت رو خلاصه کردن در رهبری معنوی، اونها هم به خطا رفتن. اونهایی هم که آمدن خلاصه کردن امامت را در رهبری سیاسی و اجتماعی و اسمش رو خلافت گذاشتن، اینا هم به خطا رفتن. امامت رئاستون عامتون فی امور دین و دنیا، رهبری است هم سیاسی و اجتماعی که جنبه دنیوی پیدا میکنه، هم رهبری معنوی و الهی و مرجعیت دینی. بنابراین امامت، چتر امامت، گستره امامت فراگیر هست نسبت به همه ساحت‌های سیاسی و اجتماعی و امور دینی و معنوی. از اون جهت که امامت عام و شمول است نسبت به هر دو امر سیاست و حکومت و امر مرجعیت دینی و رهبری دینی و معنوی مردم، از اونجا که رهبری دینی و معنوی مردم جز با نسب الهی امکان پذیر نیست، لذا ما برای مقام امامت نسب الهی را قائل هستیم. به دیگر سخن، اگر ما امامت را منحصر در رهبری سیاسی و اجتماعی مردم می‌دانستیم و به قول اهل سنت اسمش رو خلافت می‌گذاشتیم، اگر امامت فقط وظیفش همین بود، اصلا نیاز به نسب الهی نبود، چنین امامی رو مردم خودشون انتخاب می‌کردن، یعنی برای تمشیت امور سیاسی و اجتماعی خودشون یه امام و خلیفه می‌خواستن، خود مردم میرفتن انتخاب میکردن، نیازی به این که خدا برای اونها تعیین بکنه نبود. کما این که ما امروز نظامهای سیاسی دنیا رو میبینیم، وقتی رهبری رو خلاصه کردن در رهبری حکومتی و سیاسی، رهبران خودشون رو انتخاب میکنن، اتفاقا در امور دنیایی کارهای خودشون هم سامان دادن، امورشون رو دارن رتق و فتق میکنن، میچرخانن، به مشکلاتشون فائق آمدن. اما در دیدگاه اسلامی ما رهبری رو فقط سیاسی نمیدونیم. اگه فقط سیاسی بود مشکل حل بود. رهبری سیاسی هست، در کنارش رهبری معنوی هم هست. چون رهبری معنوی هست و در رتبه مقدمه بر رهبری سیاسی، رهبری معنوی و دینی و مرجعیت این گونه ای قرار داره، این گونه رهبری رو مردم نمیتونن خودشون انتخاب بکنن، این فقط با نسب الهی امکان پذیره. و از اونجا که تفکیک بین رهبری سیاسی و رهبری دینی هم امکان پذیر نیست، این تفکیک اگر کسی مدعی جداسازی بین رهبری دینی و رهبری سیاسی باشه، که همون تفکیک بین دین و سیاست هست و ما بطلانش رو روشن کردیم، یک شعاره. از اونجا که اینها قابل تفکیک نیستند، بنابراین رهبری به طور مطلق نیاز به نسب الهی داره و این همون چیزی است که در کتاب به طور خلاصه در پایان بحث امامت و خلافت به اونها اشاره شده، در تحت عنوان سه اصل، یک نتیجه ای از مجموعه این بحث گرفته شده و ارائه شده. نکته دیگری که ما مورد توجه باید قرار بدیم مسئله این است که بعد از آنی که ما امامت را و خلافت را و تفکر شیعی و سنی را در این مسئله مطالعه کردیم، با توجه به مسئله بیعت در صدر اسلام چه بسا توهم این شده که آیا به رسمیت شناختن بیعت تأییدی بر بینش خلافت و تفکر سنی نیست؟ به نیشینه که میگوید انتخاب در حقیقت نقش اصلی را در امامت بر عهده داره، مردم انتخاب میکنن، نسب الهی وجود نداره. وقتی ما بیعت، بیعت یعنی انتخاب مردم، امروز در شکل انتخابات جلوه میکنه در دنیای امروز، دیروز انتخابات به شکل امروزینش با صندوقهای رأی و کاندیدا شدن به شکل امروزی وجود نداشته. بیعت در حقیقت نمایانگر مشارکت عمومی مردم و رضایتمندی اونها و انتخاب حاکم توسط مردم بوده. خب این همون اگر ما بیعت رو در اسلام داشتیم، همون تأیید نظریه خلافت اهل سنت. در توضیح این مسئله اولا باید توجه کرد که بیعت به صورت مطلق هرگز پذیرفته نشده. بیعت تقسیم میشه به بیعت مشروع و بیعت نامشروع. بیعت هایی در صدر اسلام وجود داشتن که بیعت های نامشروع بودن و این بیعت های نامشروع اصلا از دائره بحث خارجن. بنابراین بحث اگر صورت میگیره نسبت به بیعت های مشروع. ما باید ببینیم ماهیت بیعت هایی که مشروع بودن چه ماهیتی بوده. این ماهیت رو در دو بعد سیاسی و فقهی میتوانیم مورد ارزیابی قرار بدیم. ماهیت سیاسی بیعت فقط و فقط نقش بسترساز، زمین ساز و فراهم کننده شرایط برای اعمال حکومت و ولایت رو داشته. حکومت هر چقدر حکومت الهی باشه، هرچند در رأسش پیغمبری و امام معصومی قرار گرفته باشه، تا مردم نپذیرن، تا شرایط از نظر سیاسی و اوضاع و احوال اجتماعی فراهم نشه، پیغمبر هم کامیاب در حکومت نخواهد بود، پیغمبر هم موفق نمیشه. اعتماد مردم، اعلام وفاداری مردم، پشتوانه مردمی، اعلام رضایت و بیعت مردم از نظر سیاسی بستری رو فراهم میکنه که ولایت الهی سریعتر، راحتتر و با سرعت بیشتر تجلی پیدا بکنه و تحقق بگیره. نقشش فقط نقش زمین سازه. از نظر فقهی هم بیعت در دو مسئله که وظیفه امت در برابر امام، وظیفه امام در برابر امت هست، جلوه‌گر میشه. شما اگر اون شرایط سیاسی را فراهم داشتید از طرف در حقیقت امت، وظیفه امام در برابر بیعت امت پذیرشه، خلافته. موظف است اگر مردم آمدن و زمینه رو فراهم کردن، تکلیف است بر امام معصوم که متصدی امور اونها بشه و الا عذری در برابر خدا نداره. از اون طرف وظیفه امت در برابر امام هم این است که چون ولایت الهی برای پیغمبر و امام ثابت شده، مسلم هست، در مرحله اعمال و تحقق ولایت باید کمک بکنن به اون ولی خدا. مردم موظفن ولایت پیغمبر یا امام را بپذیرن که اصطلاحاً تولی ازش به تولی نام میبرند. در فرمایشات امیر مؤمنان در حقیقت به این دو مسئله اشاره شده. به همین نسبت چون بحث بیعت مطرح شده است، انتخابات و نقش انتخابات در نظام سیاسی اسلام هم مورد توجه قرار گرفته است که ما نگاهمون به انتخابات در حقیقت در نظام‌های سیاسی انتخابات در نظام‌های سیاسی رایج هم بیانگر مقبولیت هست هم بیانگر مشروعیت، اما در نظام سیاسی اسلام انتخابات صرفاً بیانگر مقبولیت انتخاب شوندگان هست. مشروعیت انتخاب شوندگان باید مهر تأیید الهی رو به دنبال خودش داشته باشه. این بحث رو که بحث مفیدی هست و از دو منظر جامعه شناسی سیاسی و فلسفه سیاسی به بحث مشروعیت نظر انداخته، انشاءالله در کتاب پی خواهید گرفت و مورد مطالعه قرار خواهید داد. در رابطه با این که مشروعیت انتخابات به لحاظ حقوقی به لحاظ سیاسی تا چه اندازه هست، علامتهای سوال جدی وجود داره که این علامت سوال ها در کتاب بدونها اشاره گردیده شده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.